تو این برنامه که آقا این اسمای غربی مثلا مگه نمیگه که ارشاد هر کی تابلو میخواد نصب کنه سردر مغازه باید بیاد از من مجوز بگیره. بچه جوری بیلبوردهای بزرگ بزرگ میبینیم، تبلیغات چند دقیقه‌ای تلویزیونی میبینیم با اسمای عجیب غریب. اونها رو به کنار بذاریم، اما این رو داشته باشیم در فرصتی ان شاءالله خیلی زود که برسیم به این موضوع که خب این زائقه سازی چه شد که زائقه رو قبلا هنرمند برای مردم تولید میکرد، الان در واقع یک نمیتونیم هم حتی بگیم مردم، گروه هایی که گاهی اوقات هم ناپیدا هستن و خیلی سریع گسترش پیدا میکنه و چه شده که اینجوری و چجوری ما میتونیم با این یک تعامل خوب برقرار کنیم. انشاءالله سعی میکنیم که به همین زودی ها دوباره در خدمت شما باشیم با این موضوع و این موضع. فعلا شما رو به خدای بزرگ میسپاریم، سپاسگزار شما هستیم و کلام پایانی اگر هستش من در خدمت شما.
متشکرم، خدا یار و نگهدار شما باشه.
سپاسگزار هستم، خدا نگهدار.
این باغ روحانی است یا بزمه یزدانی است؟ این کیست؟ این کیست؟ یا جنت المعواست؟ این کیست؟ این کیست؟ این جان جان افزاست؟ یا جنت المعواست؟ ساقی خوب ماست؟ یا باده جانیست؟ این کیست؟ این کیست؟ رستم من از خوف و رجا، عشق از کجا، خوف از کجا؟ ای خاک بر شرم هنگام پیشانیست، مطرب داوودم آتش بزن در رختم، بردار بانگ زیر و بر، هنگام سرخوانیست این. مطرب داوودم آتش بزن در رختم، بردار بانگ زیر و بر، هنگام سرخوانیست این. پریشان تو هم، موقوف فرمان تو هم، اسحاق قربان تو هم، کی نید قربانیستیم. مست و پریشان تو هم، موقوف فرمان تو هم، اسحاق قربان تو هم، کی نید قربانیستیم. ای مطرب داوود دم، آتش بزن در رخت غم، بردار بانگ زیر و بم، هنگام سرخوانی نیستیم. بسم الله ای روح البقا، بسم الله ای شیرین لقا، بسم الله ای شمس الضحا، بسم الله ای عین الیقین، بسم الله ای روح البقا، بسم الله ای شیرین لقا، بسم الله ای شمس الضحا، بسم الله
یادنامه.
شنوندگان عزیز، از پارسی تا فارسی رو میشنوید. رسیدیم به بخش دلچسب و گوارای یادنامه. خب در این بخش ما میخوایم همراه بشیم با سرکار خانم دکتر منیژه آرمین، استاد دانشگاه، نویسنده و فعال محترم عرصه فرهنگ. جناب خانم دکتر آرمین، درود بر شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خب خیر مقدم ما رو داشته باشید از استودیو رادیو گفتگو. خانم دکتر، ما در این بخش راست بر این داریم که نخست سپاسگزاری بکنیم خداوند رو به خاطر اینکه میتونیم این فرصت رو داشته باشیم در خدمت مفاخر زنده یک کشور باشیم و یادنامه‌ش رو در روز و روزگاری داشته باشیم که سایه پربرکت این استادان هست و اکنون هم خرسندیم که در خدمت شما هستیم. و رسم دیگر ما در این بخش اینطور هستش که گوی و میدان رو میسپاریم دست خود استاد ارزشمندمون تا خودشون برای ما واگویه کنن که که هستند و چه کردند.
البته من کار دو گانه‌ای میکنم دیگه، یکی کار ادبیات داستانی انجام میدم.
بله.
و تقریبا 17-18 تا کتاب چاپ شده دارم و دیگر این که کار سفال و مجسمه انجام میدم و اینو در رابطه با هم دیگه است. و اون چه که من امروز میخوام برای شنوندگان عزیز رادیو گفتگو بگم در رابطه با تأثیر ادبیات در هنرهای تجسمی.
بله.
و خودم چون یک نمونهشو کار کردم در مورد اون نمونه صحبت میکنم.
بله، خواهش میکنم.
کلن تصویرگری و تصویر سازی در آثار ادبی ایران یکی از الهام بخش ترین مفاهیم هست برای هنرمندان، حتی برای هنرهای انتزاعی.
بله.
من در مورد منطق و تیر این طور میگم که واقعا ما با توده ای از گل بیشکل سر و کار داریم که از لحاظ فرم و حرکت بیشترین امکانات رو داره.
بله.
یا و گل انگار یادآور این شعر مولوی است که وحش بیرنگ و بینشان که منم کی ببینم مرا چنان که منم.
بله.
یعنی در واقع گل به ما با ما سخن میگه در مورد خودمون، یعنی این من میتونه من فردی باشه یا من تاریخی باشه.
بله.
ما این تصویرگری رو هم تو خمسه نظامی میبینیم، هم تو شاهنامه میبینیم، هم تو مثنوی میبینیم.
بله.
و یکی از شاهکارهای ادب فارسی در این مورد منطق الطیر عطاره.
بله.
در واقع این کتاب پر از تصویر، پر از نقش و نگار و پر از حرکته.
بله.
در واقع این همه شور و حرارتی رو که ایجاد کرده در دنیا توی شعر خلاصه میشه، میگه در دیار چین فتاد از وی پری، لاجرم پرشور شد هر کشوری.
بله.
در واقع این پر خودش یه نشانه یه برای انسان که حرکت کنه از بودن تا شدن. و اون هفت شهر عشق عطار در واقع حکایت پرواز روح انسان و پیمودن از هفت وادیه.
بله.
گذر از وادی های مختلف تا رسیدن به تکامل.
بله.
من البته خب این در قالب داستانیه در مورد پرندگان که هدهد میاد و خبر سیمرغ رو به پرندگان میده. من مدت 20 سال به خاطر اینکه چگونه اون تصویرهای جادانه منطق الطیر رو در حجم و با قالب سفال اجرا کنم کار کردم. در واقع یک تعامل و یک در هم تنیدگی بود از ذهنیت و عینیت.
بله.
ما هفت بادی داشتیم: طلب، عشق، معرفت، استقنا، حیرت، توحید و فنا.
بله.
و خب بعضی از این وادی ها رو به راحتی ما به نتیجه رسیدیم، ولی بعضی ها رو هم یه خود با سختی من به نتیجه رسیدم. به هر حال مجموعه ایست برای تفکر و تأمل که هم در مورد هنر، هم در مورد انسان و هم در مورد خود ادبیات.
بله.
در این مجموعه از موتیف هایی مثل معماری، طبیعت و تاریخ استفاده کردم.
بله.
و منظر آخر هفت شهر عشق رو در واقع که پرندگان در جستجوی سی مرغ خودشون رو به شکل سی مرغ میبینند و هد هد که سرسلسله اونهاست که ابتدا خبر سی مرغ رو در قله قاف گفته بوده، خودش در واقع در جلوی اینا حرکت میکنه.
بله.
و اینو میگه که میگه هر که آیت خیشتن بیند در او، جان و تن هم جان و تن بیند در او. چون شما سی مرد اینجا آمدید، سی در این آینه پیدا آمدید.
بله. خب خانم دکتر اجازه دارم یک پرسشی داشته باشم؟
بله.
و اون این که چه شد شما به این حوزه گرایش پیدا کردین و شروع کردین روی این موضوع کار کردن؟
البته من موضوعات مختلفی رو کار کردم، ولی ادبیات چون تو ذهنیت من از واقعا از زمان سری کودکی و بعد در دورانهای مدرسه و دبیرستان به خصوص ادبیات کهن ایران تو ذهن من همیشه وجود داشت.
بله.
و همیشه هم به شکل یک تصاویری وجود داشت و در نتیجه میگم اصلا این که من سفال رو انتخاب کردم به خاطر این بود که سفال به نظر من بیش از سایر قالب ها میتونه مفاهیم ادبی رو تو خودش داشته باشه.
بله.
به خاطر اینکه مثل خود ادبیات بسیار روز و رمز داره.
بله.
و در واقع یکی از کارهایی رو که من انجام دادم رمزگشایی از گل بود با مفهوم ادبیات.
بله.
شعر، حالا بیشتر شعر بود دیگه.
بله. خب یعنی شما در واقع اون ذهنیت عرفانگرای ایرانی و شاعران و عارفان ایرانی رو که با گل بسیار بسیار عجین هستن و با خاک خب بله. برگرفته از مفاهیم قرآنی هم هست.
بله.
در واقع حالا وارد حوزه دیداری کردید و با هنر در واقع پیکر تراشی آمیخته کردین این موضوع رو، درسته؟
بله همینطوره. بله.
خب بسیار خوب. بعد چه بازتابی داشته اینها خانم دکتر؟ چه بازتابی داشته تا الان برای شما به نظرتون؟
والا من فکر میکنم که در نمایشگاه های مختلفی نشون داده شد و خب خیلی جوانانی که دیدن واقعا من فکر میکنم که همون تأمل رو توی این اونهایی که مستعد بودن در این کارهای من درشون یک شوری ایجاد کرد. خب بسیاریشون حالا یا به ادبیات تمایل پیدا کردن، بعضی یا به هنر، حتی به همین سفال گرایش پیدا کردن. من فکر میکنم که این باستاب، یعنی مخاطب، نمیخوام بگم خیلی مخاطب حالا همه، ولی مطمئنم که عده‌ای در این هفت شهر واقعا دیدند اون همون نشانه ای رو که وجود داشت، همون که در دیار چین فتاد از وی پری.
بله، بله.
اون رو فکر میکنم که خیلی ها دیدن دیگه. برای به قول معروف بنا به ظرفیت وجودی هر کس میتونه ببینه دیگه.
بسیار خوب. شما فکر میکنین کدوم مقوله دیگه ای از ادبیات هستش که دوست دارین با گل به تصویر بکشین و هنوز این کار رو نکردید؟
بله. والا من اخیراً یک تندیس سفالین کار کردم.
بله.
به نام ارمیای بنفش.
بله.
البته این ارمیای بنفش رو اشعاری بود که آقای اسماعیل یورتشاهیان گفته بود.
بله.
و این اشعار مربوط به اسطوره‌ای بود که یک فرشته نگهبان آبها بود، آبهای دریاچه ارومیه.
بله.
و ایشون اشعار به نظر من بسیار زیبایی در این مورد گفته بودند که این اشعار تو ذهن من 16 سال واقعا تو ذهن من وجود داشت.
بله.
و من خوشبختانه امسال تونستم که این مجسمه رو درست کنم و خب در نمایشگاه در نیاوران در دو سالانه سفال هم بود. این ارمیای بنفش خیلی داستان زیبایی داشت و اون یکی از شخصیت‌های ملی ایرانه که میبایست روش کار میشد. واقعا افسانه‌ای بود که باید، من فکر میکنم که لازم بود که روش کار بشه، حالا به صورت‌های مختلف. حالا من در این زمینه کار کردم، در زمینه سفال که کار کردم، یک تندیس نسبتا بزرگیه.
من اصفهانی میکنم. این اشعار به چه زبانی نوشته شده بوده؟
زبان فارسی.
فارسی بوده.
بله.
چون فرمودین در مورد در واقع افسانه مربوط به ارومیه هستش.
بله بله.
گفتم شاید با زبان مثلا ترکی مکتوب شده باشه.
نه خیر. ارومیه بنفش به اشعاریه که به زبان فارسی نوشته شده و شعر با وزن نیمایی و من فکر میکنم که یکی از تقریبا میتونم بگم یکی از زیباترین اشعار اسطوره‌ای ایران هست.
بله.
و معاصر، آخه ایشون که معاصر هم دیگه.
بله بله.
ولی خود داستان داستان قدیمیه.
بله. خب خانم دکتر، ما تقریبا دیگه به پایان رسید این بخشمون. خوشحال شدیم از همکلامی و همراهی با شما. به عنوان سخنان پایانی، اگر موضوعی یا سخنی هستش که ما میشنویم به گوش جان.
نه حرفی ندارم دیگه.
زنده
به خدا میسپارم.
زنده باد، پاینده باشید. خدا نگهدار، بدرود.
خدا
تیره بختم که در سکوت صحرا فریاد من شکسته در گلویم تک درختی بی پناهم که دشت آرزو مزار آرزویم خشک و بیبارم پس سمرم کن شادا بیان برگو برم کن دور از یارم بی تو شب و برگم هم خانه ی مهنت هم سایه ی مرگم سارم قبار غم نشستی توفان از من چه شاخه ها شکستی تک درختی تیره بختم که در سکوت صحرا فریاد من شکسته در گلویم درختی بی پناهم که دشت آرزو ما گردی داخل مزار آرزویم خشک و بیبارم پس سمرم کن شادا بی آن پر قبار غم نشسته توفان از من چه شاخه ها شکسته
گم شده در مه.
شنوندگان فرهنگمند، از پارسی تا فارسی رو میشنوید از رادیو گفتگو و بخش لذت بخش گویش ها و گم شده در مه. خب در این بخش در خدمت سرکار خانم دکتر نازنین خلیلی پور هستیم، پژوهشگر گویش ها و زبان های در واقع گوناگون اقلیم ایران زمین. خانم دکتر درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شرمندگان گرامی برنامه، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم، وقت شما بخیر. خب اونطور که من یادم هست خانم دکتر، ما یک مروری داشتیم بر تاریخ خط و زبان پارسی تا به جاهایی اومدیم جلو همراه شما. خب آیا در راستای همون حرفا گفتنی ها رو خواهید گفت یا خیر؟
چون ما جلسات قبل موضوع برنامه درباره هنرهای تجسمی بود، اومدیم از دیدگاه زبان و گویش نگاه کردیم به این مسئله و معنی. اولی مسئله که حالا جالب بود و شد بهش پرداخت مسئله خط بود، چون به هر حال خط یه امر گرافیکه و به هنرهای تجسمی مربوط میشه. ما تاریخچه خط رو بررسی کردیم.
بله.
حالا از اون جایی که موضوع این برنامه فکر میکنم به سینما و هنرهای تصویری مربوط باشه، من خواستم که از منظر حالا گویش ها به سینما نگاه کنیم، از منظر زبان ها به سینما نگاه کنیم و ببینیم که گویش های ایرانی در سینما چه کار میکنن یا حتی در سریال های تلویزیونی و چه نقشی دارن و حالا در این باره امشب برای شنوندگان عزیز صحبت.
بسیار خوب، بسیار خوب، در خدمتیم.
خواهش میکنم. خب قطعا سینما یه هنر تصویری هست و از وقتی که به شکل ناطق در اومده دیگه نمیتونیم صرفا اونو یه هنر تصویری ببینیم، بلکه خب عوامل زبانی هم در خلق این تصاویر نقش دارن و یک گونه یا یه لحن زبانی رو در حال در یک فیلم یا یه سریال ما مجبوریم به کار ببریم و این گونه یا لحن در خلق اثر خیلی تاثیر دارن و اثراتی که میگذارن خب خیلی متفاوته. به همین ترتیب استفاده از گویش ها و زبان های دیگه به موازات زبان رسمی میتونه یک فضای کاملا متفاوت و معنادار رو در یک اثر هنری مثل فیلم یا سریال ایفا بکنه.
بله.
و از این امکان تا حالا در حالا فیلم های ایرانی یا سریال های ایرانی خیلی استفاده شده و حالا این کار فوایدی هم داره که من اینجا میخوام خلاصه بهش اشاره بکنم. اولا اینکه وقتی زبانی رو یا گویشی رو در یک سریالی میایم نشون میدیم یا حالا شخصیت های اون فیلم به اون زبان یا گویش صحبت میکنن، این فقط مسئله زبانی نیست اینجا، بلکه یک مسئله فرهنگیه که داره در واقع فرهنگ اون منطقه و فرهنگ مردم اون منطقه رو نشون میده. یعنی همراه با زبان داریم فرهنگ اون منطقه رو نمایش میدیم. و یکی از فایده های خیلی مهمی که این کار داره این که توانش ارتباطی مخاطبا رو افزایش میده، در واقع توانش بینافرهنگی رو افزایش میده. حالا این توانش بینافرهنگی یعنی این که این فرد میتونه تشخیص بده که فردی که داره صحبت میکنه تنها خودش تنها فرد روی کره زمین نیست، یا افرادی که تو شهر خودش هستن از تنها افراد روی کره زمین نیستن، شهرهای دیگه هم هستن، زبانهای دیگه هم هست که حالا به گویشهای مختلف دیگه صحبت میکنن و خود به خود میاد و فرهنگ غیر خودی رو میپذیره. چون شما وقتی که فقط یک صدا رو در تلویزیون نمایش بدین یا یک فرهنگ رو، خب این امکان انتقال بینافرهنگی بین شهرهای مختلف کاهش پیدا میکنه و افراد حالا شهرهای مختلف از همدیگه بیگانه میشن. اما وقتی ما میایم در تلویزیون یا در سینما از گویش‌های مختلف، از زبان‌های مختلفی که در یک کشور هست استفاده میکنیم، این تنوع فرهنگی و این تکثر رو نشون میدیم و در واقع یه چارچوبی میسازیم که داریم به دیگران ارجاع میدیم. یعنی
ماله.
ببینید که زندگی رو از دریچه چشم اونها هم نگاه کنیم و این حالا روی کرد میتونه از این نظر مفید باشه که بر گرایش های قوم محور حالا غلبه میکنه و اینکه قومیتی یا حالا شهری به خودش اجازه نده که مقولات و ارزش های خودش رو به دیگران تحمیل میکنه. در واقع متعادل میکنه فضای فرهنگی کشور. بنابراین با دیدن چنین فیلم ها و سریال های مخاطب آگاه میشه که تمام ارزش ها و باورهایی که داره و مربوط به شهر خودش هست در ضمن اینکه محترم هست به هر حال نسبیه و نباید روی مقولاتی تعصب داشته باشه و این خودش از خیلی از مسائل حالا تعصب‌آمیز جلوگیری میکنه.
بله.
و باعث یه آشتی ملی میشه. بله. استفاده از گویش ها فواید دیگه هم داره که اگر این کار طبق هوشمندانه انجام بشه و طبق نظر مشاور گویشی و زبانشناس انجام بشه میتونه بعضی از اصطلاحات و واژه‌های محصولی که مثلا در یک سری از گویش ها هست و در زبان فارسی از رواج افتاده میتونه از اون طریق اون اصطلاحات رو زنده بکنه و به هر حال اون رو حالا بیاره بر سر زبان ها. چون در حال مردم بیشتر از تلویزیون و سینما استفاده میکنن تا مثلا یک کتاب. چیزی که از تلویزیون یا از طریق فیلم به مردم ارائه میشه خیلی اثرش بیشتر هست. در واقع اگر ما بتونیم با استفاده از گویش ها یا زبان خاص منطقه حالا تولیداتی داشته باشیم، خب برای افراد همون منطقه هم مفید هست، به صورتی که مهارت های شنیداری و گفتاری اون مخاطبا رو افزایش میده و باعث میشه که حالا فرض کنید اگر کسی اهل سمنان هست، خب مهارت های شنیداری گفتاری تقویت میشه و میتونه بهتر صحبت کنه.
خب این به شرطی هستش که واقعا اون اتفاق مثبت زبان رسمی یا زبان پاک اتفاق بیفته دیگه خانم دکتر. اتفاقا ما تو قسمت قبلی توی یک آسمان نگاه با آقای قنبری که صحبت میکردیم بر سر همین موضوع بود که خب این زبان چقدر میتونه زبان درست و پاک باشه چون اثرگذار هستش.
نکته جالب میونه کلامتون زبان پاک منظورتون چی هست؟
ببینید زبان پاک زبانی که چه از نظر رسم الخطی، حالا توی این بحث شما دیگه خانه‌ها شکل نوشتاری توی حالا فیلم‌هایی که در داخل خود ایران اتفاق میفته که خب ما زیرنویس نداریم و به طور طبیعی صحبت میکنن، اما زبانی که زبان درست باشه، پاک منظورم اصطلاح مثلا نمیدونم ناسزا نگفتن و بدگوی اینها نیستش، زبانی که زبان پالوده شده یه درست باشه، حالا چه با زبان عامیانه نوشته بشه، چه کوچه بازاری نوشته بشه، چه یا گفته بشه، چه زبان رسمی باشه، نه اونقدر فاخر و عجیب غریب که هیچ کس به اون شکل صحبت نکنه، نه اونقدر سطح پایین که تأثیر بر شکل عادی زبان بخواد بذاره. من یه تجربه‌ای داشتم، فکر کنم سال 95 بود، من یه چند روزی سخنرانی داشتم در منطقه نخجوان و کشور آذربایجان. اونجا با مترجمی که همراه من بود خیلی حرف جالبی که میزد و من خودم هیچ وقت به این موضوع فکر نمی‌کردم، میگم ما سریال‌های ایرانی رو خیلی نگاه میکنیم و خیلی علاقه‌مندیم به ویژه سریال‌های تاریخیشو که حالا مثلا سریالی بود مثل حضرت یوسف و کلا سریالی که شکل تاریخی، یا تو کشور عراق هم همینطور مثلا مختارنامه رو خیلی نگاه میکردن یا به هر حال تاثیرگذار بوده. این جالب هستش که خب شما دقیقا داریم به همین موضوع اشاره میکنیم و من میگم که اصلا خب فراتر از منطقه هم نگاه بکنیم. در داخل منطقه خب اگر گویش سمنانی صحبت بشه خوبه که اون شکلهای اصیل اون زبان هم گفته بشه تا نسل جوانتر شاید پی ببرن. من یادم خودم یک فیلمی اسمش الان یادم نمیاد، شاید هم همین باشه اصلا اسمش، برای شب عید ساخته شده، حالت تلفیلم هستش که یک در واقع پدر یک دختری که تو تهران دانشجو هستش و ایشون اصالتاً آذری هستش میاد شروع میکنه مثلا با تکم بازی کردن و میخواد پول جمع کنه. من خودم توی این فیلم با این مثلا عروسک و با این فرهنگ و تکمگردانی آشنا شدم و خیلی خوب بود به نظرم، خیلی لذت بردم از این موضوع و فکر بکنم حتی مثلا خود بچه های کوچکتر آذربایجان کمتر دیگه، حالا همشون به ویژه اون قشر شهری شده یا شهرهای بزرگش کمتر دیده باشن. اگر از این جهت میگین که من هم کاملا هم راستا با شما هم و هم سو.
بله، اول برنامه عرض کردم خدمتتون که زبان صرفا یه وسیله، بیشتر انتقال فرهنگ هست که یعنی
بله.
فرهنگ حالا جاهای مختلف ایران رو در واقع میایم با اون زبان نشون میدیم، چون ما نمیتونیم مثلا بخوایم نشون بدیم یه پیرمرد آذری داره مثلا یه بازی سنتی رو حالا اجرا میکنه بعد